مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب درآمدی بر منطق، استاد وافی. درس دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در درس گذشته به چرایی، تعریف و موضوع علم منطق پرداختیم و به این ختم شد که منطق درباره دو بخش تعریف و استدلال بحث میکنه، تبیین میکنه روش صحیح تعریف و روش درست استدلال کردن رو. در این بخش همون رو میخواییم باز کنیم که چرا منطق به دو بخش تعریف و استدلال تقسیم میشه، چه نیازی ما رو به این دو مبحث واداشته. اول مقدمه رو از رو میخونم و در مورد تقسیمات توضیح خواهم داد. درس دوم، مباحث منطق. یکی از کنجکاوی های طبیعی یادگیرنده این دانش آموز در فراگیری علم، آگاهی از چرایی و چگونگی تقسیم مباحث آن دانش است. بله، از چرایی اصل منطق آگاه شدیم، اما باید از چرایی تقسیم های منطق هم آگاه بشیم. چرا منطق و علم منطق به دو بخش اساسی و اصلی، معرف و حجت، تعریف و استدلال تقسیم شد؟ با اطلاع یافتن از نحوه سازماندهی مطالب یک علم، نه تنها میتوان با بصیرت بیشتری به فراگیری آن اقدام نمود، بلکه با آگاهی یافتن از چرایی و چگونگی ترتیب مباحث دانش میتوان مطالب آن را با علاقه بیشتری دنبال کرد. وقتی ما از تقسیم بندی های علمی و چرایی اون تقسیم بندی ها آگاه بشیم، مباحث به طور منسجمتر و منظمتر پیش خواهد رفت. از این رو در درس حاضر با مباحث و مسائل و تقسیمات منطق به طور کلی و سیر مباحث آشنا میشیم. مباحث منطق همونطوره که در درس گذشته بهش اشاره شد، میتوان به دو بخش اساسی تقسیم کرد. بله، تقسیمات بسیار فراوانی در هر علمی داریم، اما یک تقسیمات اساسی داریم، تقسیمات فرعی. دو بخش اساسی منطقی منطق عبارت است از الف، منطق تصورات که همون منطق تعریف بهش گفته میشه، با منطق تصدیقات که بهش منطق استدلال گفته میشه. منطق تصورات به ارائه روش درست تعریف کردن و منطق تصدیقات به تبیین روش درست استدلال میپردازد. اینو در درس قبلی گفتیم. اینجا میخواد فرق بین تصور و تصدیق رو برای ما توضیح بده. برای روشن شدن تقسیم بندی فوق، پاسخ به دو سوال ضروری است. اولا، تصور و تصدیق چیه؟ ثانیا، چرا مباحث منطق به این دو بخش، یعنی به بخش تصور و تصدیق تقسیم میشه؟ چرا بخش ثالثی نداره مثلا؟ در پاسخ به سوال اول، ایشون با یک مثال آغاز میکنه. منم با یک مثال آغاز میکنم. ببینید، گل خوشبوست. اول میریم سراغ مفهوم گل. گل چیه؟ نیازمند تعریفه، چون ممکنه شخصی تصور صحیحی از گل نداشته باشه، تا حالا گل ندیده یا حتی نام واژه گل به گوشش نخورده. ما باید گل رو برای او تعریف کنیم. خب اگه یک بار ما یک گلی دیده باشیم، حتی وقتی که اون گل نیست، میتونیم چشمامون رو ببندیم و اون گل رو تصور کنیم. این تصور گل گفته میشه. خب برای کسی که گل رو ندیده، طبعا مجبوریم که با ارائه تعریف گل رو برای او تبیین کنیم. مفهوم خوشبو بودن، اینم مفهومی است که قابل درک برای ذهن. کسی که با بو آشناست و هم بوی خوش را استشمام کرده هم بوی ناخوش را، کاملا با مفهوم خوشبو بودن آشنایی داره و این از این مفهوم یک تصوری در ذهنش هست. چون واژه تصور از ماده صورته، نباید تصور بشه که فقط اختصاص داره به اشیایی که دارای صورت و شکل هستن. نه، اعمه. الان گل یک شکلی داره، شکل داره، رنگ داره، حجم داره، اما خوشبو بودن شکل نداره. در این حال صورت و حقیقتی و ادراکی از خوشبو بودن در ذهن موجوده. یا مثل مفهوم محبت، مفهوم بغض، اینا شکل و رنگ و اندازه نداره، ولی تصوری از این مفاهیم در ذهن ما موجوده. خب تا اینجا هنوز در مرحله تصور هستیم، تصور گل، تصور خوشبویی. حالا میخوایم نسبت بدیم خوشبویی را به گل، میگیم خوشبو بودن گل، اینم تصوره. صرف ادراک و تصور خوشبویی گل مستلزم اعتقاد و تصدیقی نیست، صرفا تصوره. اما مرحله چهارم میخوایم بگیم این گل خوشبو است یا این گل خوشبو نیست. اینجا نیازمنده به استدلال میشیم. در سه مرحله اول به تعریف نیاز داریم، برای همین به تعریف میگن منطق تصورات. در مرحله چهارم چون میخوایم تصدیق و اعتقادی رو کسب کنیم، نیازمنده استدلال هستیم. لذا میگن منطق تصدیقات. به استدلال گفته میشه منطق تصدیقات. این چهار مرحله، سه مرحله اول منطق تصورات و مرحله چهارم منطق تصدیقات. دیگه مرحله پنجمی نداریم تا بخش سومی به علم منطق اضافه بشه. دقت بفرمایید. چنانچه چشمان خود را ببندید و گلی را در ذهن مجسم کنید. البته کسی که قبلا گل رو دیده، شما صورتی از یک گل را در ذهن خود خواهید داشت. این یک مفهوم، مفهوم متصور ذهنی. مرحله دوم، در ادامه مفهوم خوشبویی را به ذهن بیاورید. مفهومی که و درکی که ما از خوشبویی داریم، هر چند آنچه از خوشبویی در ذهن شما نقش بسته شکل هندسی خاصی نداره، اما آن هم یک صورت ذهنی دیگری است که در ذهن شما حاضر است. حقیقتی، یک درکی ما از خوشبویی در ذهن داریم، به اون هم گفته میشه تصور. به این دو صورت ذهنی، یعنی تصوری که از گل دارم و تصوری که از مفهوم خوشبویی دارم، گل خوشبویی، تصور گفته میشه. تصور یعنی صورتی عاری از هر گونه اذعان و اعتقاد. خود اذعان یعنی تصدیق، یعنی اعتراف. من حکمی نمی کنم اینجا که این گل خوشبو هست نیست، صرفا مفهوم گل و خوشبویی رو تصور کردم. در ادامه ذهن آدمی میتواند بین دو تصور گل و خوشبویی ارتباط برقرار کند. این هم تصوره. این دو را با هم و این گونه ملاحظه کند، گل خوشبو است. من به نظرم این جمله نیازمند اصلاحه. نباید بگیم گل خوشبو است. اگر بگیم گل خوشبو است، وارد مرحله چهارم و تصدیق شده ایم. به جای گل خوشبو است، به نظر بنده باید نوشته بشه خوشبویی گل، چون صرفا ما در مرحله سوم ما نسبت رو تصور میکنیم، هنوز حکمی نمیکنیم، تصدیقی نمیکنیم. پس مرحله اول تصور گله، دوم تصور خوشبویی و سوم تصور خوشبویی گل، ولی هنوز حکمی نکردیم. پس احساس میکنم به جای گل خوشبوس باید بنویسیم خوشبویی گل. لذا میگه بدون هیچ گونه اعتقاد و اذعانی. من نگفتم گل خوشبو هست یا نیست، صرفا خوشبویی گل رو تصور کردم. در این صورت ذهن به دانش تصور سومی علاوه بر دو تصور قبلی دست یافته، در سایه آن تنها جامه و لباس خوشبو را بر اندام گل میبیند. این میبیندم و بگیم تصور میکند، بدون آن که هیچ گونه اعتقادی نسبت به آن نه نفیان و نه اثباتن پیدا کرده باشه. نه میگه گل خوشبو هست، نه میگه گل خوشبو نیست، میگه خوشبویی گل. بنابراین اگه بخوایم این سه مرحله رو خلاصه کنیم، با با این اشکالی که من به عبارت گرفتم، تصور عبارت است از دو نقطه. صورت یعنی مفهوم پدید آمده اشیا در ذهن، به نحوی که البته اعتقاد و حکمی رو در پی نداشته باشه. مثال های دیگه: علی، خورشید، ما، آسمان زیبا، یعنی زیبایی آسمان. آیا حسن عالم است؟ صرفا دارم علم حسن رو تصور میکنم. خدا کند که بیایی که دیگه شاعرانه شده. در مثال گل خوشبو بریم مرحله چهارم. اگر شما وارد مرحله جدیدی شوید، یعنی چی؟ یعنی اعتقاد پیدا کنید که گل خوشبوست یا نه اعتقاد پیدا کنید که این گل خوشبو نیست. اینجا دیگه نیازمند استدلال و دلیل هستید. اگر بگید گل خوشبوست، میگن به چه دلیل؟ اگر بگید این گل خوشبو نیست، میگن به چه دلیل؟ چون نیازمند استدلالید برای اثبات اعتقاد خودتون، حالا یا اعتقاد سلبی و نفی یا اعتقاد اثباتی و ایجابی، نیازمند استدلال هستید. دیگه میشه منطق تصدیقات. به چنین حالتی که شما مضمون این خبر را پذیرفتید یا نپذیرفتید، ایشون ذهنش بیشتر توی اثباته ولی نفی هم هست، و به آن اذعان نموده اید، منطق دانان تصدیق میگن، چون حکم در پی داره، اعتقاد در پی داره. در این حالت شما به دانشی افزون بر سه علم سابق خود، یعنی تصورهای گل، تصور خوشبو و خوشبو بودن گل. ببینید درست گفته، تصور ارتباط گل با خوشبویی. این تصور ارتباط گل با خوشبویی معید عرض بنده است. پس نه این گل خوشبو است، چون صرفا میخوایم ارتباط گل با خوشبویی رو تصور کنیم، نمیخوایم تصدیق کنیم. پس باید به جای گل خوشبو است بگیم خوشبویی گل. علاوه بر این سه تا به تصوری دست یافتید که به آن تصدیق گفته میشه. بنابراین تصدیق چیه؟ عبارت است از تصور اذعان شده، تصور اعتقاد پیدا کرده شده به اون، که به طور طبیعی به دنبال آن حکم و تصدیق هم میاد. مثل تصدیق به این که زمین متحرک است. خب زمین، تصور زمین، تصور تحرک، تصور تحرک زمین تصوره، اما زمین متحرک است. تصدیق نیازمند به استدلاله. زمین نیازمند تعریفه، تحرک نیازمند تعریفه، اما زمین متحرک است نیازمند استدلاله. یا جیوه جامد نیست. ببینید تصدیق به سلب و نفیه. شما برای جامد نبودن جیوه هم باید استدلال بیارید. شایان توجه است که با دقت در تعریف تصدیق به خوبی روشن میشه که بر موارد زیر هیچ گونه تصدیقی در ذهن تحقق نیافته. انواع تصورات رو میخواد بگه، که البته فهم خیلیاش آسان نیست برای مبتدی غیر از دو مثال آخر، ولی ذهنش آشنا بشه برای کتب مفصلتر بد نیست. جمله امری تصوریه نه تصدیقی، به هم نوع خود کمک کنید. تصدیق نمی کنه. جمله نهی مزن بر سر ناتوان دست زو، جمله تعجبی به به عجب گل زیبایی، جمله پرسشی آیا خورشید در روزهای آینده عمودتر بر زمین خواهد یا تابید، ترکیب وصفی آسمان زیبا، ترکیب اضافی آب چشمه. دوتای آخری مفهومه. آسمان زیبا تصوریه. من نگفتم آسمان زیبا است یا زیبا نیست. من نگفتم آب در چشمه است یا نیست. من گفتم آب چشمه، آسمان زیبا، صرفا تصوره و نیازمند تعریفه، نه نیازمند به استدلال. چون من حکمی نکردم که بخوام بر اون حکم و بر صحت اون حکم استدلال بیارم. چرا همه اینها تصوری است؟ چه این که، یعنی زیرا این که در هیچ کدام از موارد مذکور اذعان و اعتقادی واقع نشده. آری بله، میشه بعضی از این موارد رو به جمله به تصدیق برگردون، اما فعلا تصدیق نیست. بله، چنانچه جمله به به عجب گل زیبایی به اذعانی چون گل زیباست یا آسمان زیبا را به اعتقادی مانند آسمان زیباست یا آب چشمه را به اعتقاد آب چشمه جاریست تبدیل کنیم، خب دوم میشه تصدیق دیگه. واضحه هر جایی پای استونیست در کار باشه تصدیقه. آنگاه تصدیق محقق خواهد، وگرنه مادامی که صرفا امر، نهی، پرسش، تعجب، ترکیب وصفی یا اضافه در ذهن باشه هیچ گونه تصدیق صورت نگرفت. عرض کردم خالی از ابهام نیست برخی از مثالها، ولی فعلا در صدد رفع ابهامات نیستیم. حالا معلوم شد وجه تقسیم مباحث منطق. چون ذهن ما خالی از تصور و تصدیق نیست، چون ادراکات ما به دو بخش تصوریات و تصدیقات تقسیم میشه، طبعا منطق هم که در صدد رصد و اصلاح اعتقاد تصورات ماست، ذهنیات ماست، به دو بخش تصورات و تصدیقات باید تقسیم بشه. وجه تقسیم، وجه یعنی علت، علت تقسیم مباحث منطق به دو بخش تصورات و تصدیقات این است که جریان اندیشه در ذهن که همون تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم بود، گاه از طریق تعریف، تعریف مال تصوریاته، گل رو تعریف کن، خوشبویی رو تعریف کن، گاه از راه استدلاله، استدلال مال تصدیقاته، دلیل بیار که شراب حلاله یا حلال نیست، دلیل بیار که زمین متحرکه یا متحرک نیست. و چون تعریف با انتخاب و ساماندهی به چند تصور معلوم و مناسب برای رسیدن به تصوری جدید، و استدلال هم با انتخاب و تنظیم چند تصدیق روشن و مناسب برای رسیدن به تصدیقی نو صورت میگیره، از این رو دانش منطق که ابزاری است برای خطا سنجی و اصلاح تفکر، باید در دو بخش تصورات و تصدیقات به ارائه روش درست تعریف و روش درست استدلال بپردازه. چون تمام خطاهای فکری ما ناشی است یا از اشتباه تعریف کردن تصوری یا از اشتباه استدلال آوردن بر تصدیقی. در درس‌های آینده به تفصیل بیان خواهد شد که چگونه یک تعریف با کمک تصوراتی معلوم شکل می‌گیرد. تعریف انسان با تصور موجود و تصور متفکر، تصور ما از انسان روشن میشه. یا یک استدلال به چه صورت با بهره‌گیری از چند تصدیق مناسب و روشن سامان می‌یابد. چند تا مثالشون میزنه برای تعریفات و استدلالات. حالا مثال‌های قبلی در صفحه در درس قبلی به اصطلاح استدلالات ناصحیح رو بیان کردیم، اینجا نه، مثال‌هاش تعریفات و استدلالات صحیحه. در مثال‌های زیر چند نمونه تعریف و استدلال با استفاده از تصورات و تصدیقات بیان شده. تعریف با استفاده از تصورات معلومه، استدلال با استفاده از تصدیقات معلومه. سه مثال اول تعریفه و سه مثال دوم به اصطلاح استدلاله. انسان چیست؟ موجود متفکر. فرض میکنیم کسی انسان را نمیشناسد، اما معنای موجود و معنای متفکر را میداند. ما به کمک این دو دانسته او، اون ندانسته او را تبدیل به دانسته میکنیم. تعریف. خفاش چیست؟ پرنده زاینده، پرندهی که میزاید، تخم گذار نیست. آب چیست؟ ماده ترکیب یافته از یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن. البته اینو به کسی میگیم که تصور صحیح از اکسیژن و هیدروژن داره، وگرنه بعدم میگیم در تعریف دیگه ما نباید از تصورات مجهول استفاده کنیم، اون وقت میشه کوری اساکش کوره دیگر شود. حالا مثلا برای تصدیقات و استدلالات، علی انسان است، هر انسانی متفکر است، بنابراین علی متفکر است. ما ابتدا نسبت به متفکر بودن علی جهل داشتیم، گفتیم چرا علی متفکر است؟ خب علی انسان است رو میدانیم، هر انسانی متفکر است رو فرض اینه که میدانیم. به کمک چینش این دو تصدیق معلوم، معلوم تصدیقی، اون تصدیق مجهول برای ما معلوم میشه. چون که مقدمات ما تصدیقیه، به اولی و دومی استدلال گفته میشه. حالا بعدا میخونیم علی انسان است صغرا گفته میشه، هر انسانی متفکر است کبرا، و علی متفکر است نتیجه. اگر آفریدگار جهان یکتا نباشد جهان منظم نخواهد بود، مقدمه اول. لیکن جهان منظم است، مقدمه دوم. پس آفریدگار جهان یکتاست، مقدمه سوم. عدد یا زوج است یا فرد، مقدمه اول. لیکن این عدد زوج است، مقدمه دوم. پس این عدد فرد نیست، مقدمه سوم. البته این مثال دوم و سوم از پیچیدگی‌های مخصوص خودش برخورداره که انشاءالله در مباحث استدلال واضح خواهد شد. مثال اول واضحه چون از یک استدلال شکل اول واضح و بدیهی در اون استفاده شده. خب بعد از پایان هر درسی تقاضا میکنم که چکیده درس رو با دقت مطالعه کنید. هر جا نکته ای از چکیده مبهم بود به اون مبحث از درس مراجعه کنید، انشاءالله حل خواهد شد. پرسش ها عمدتاً در خود درس پاسخش موجوده و نوشتن پرسش ها خیلی فائده چندانی نداره، اما پژوهش مخصوصا خود آزمایی، ایشون خود آزمایی هایی رو برای هر درس طراحی کردن که به صورت تستی هست و حل اونها کمک میکنه به تقویت مطالب درسی در ذهن شما. اما چون بنای ما بر خواندن اصل درسه، انشاءالله خود آزمایی واقعا خود آزمایی باشه، نه اینکه ما حل کنیم و شما یادداشت بکنید. خودتون باید حل کنید، آزمون و خطا. بعد از اینکه حل کردید با مراجعه به مطالب هر درس نسبت به تصحیح اون اقدام کنید. البته می توانید مواردی که با مراجعه به درس ابهامش برطرف نشد از طریق سایت رسمی شبکه امام صادق از ما سوال کنید تا به صورت مکتوب به شما پاسخ بدهیم. والحمدلله رب العالمین.